کارش انجام میده. ما دائم وایسیدیم میگیم تحریم، بس پشت در واقع عنوان تحریم ناکارآمدی خودمون رو مدیریت پنهان کرده. این آقایون باید جواب بدن شما چه ابتکار عملی ویژه داشتید، چه سبکی رو ما ارائه کردیم به این جامعه. بالاخره یا موازنه ما غلطه یا درسته. اگه درسته خب بالاخره با چالش مواجه میشه، ولی قرار نیست که تسلیم بشیم، دستمون رو بیاریم بالا و همه چی رو مثلا موکول کنیم به مثلا پذیرش افتیه. خب 28 بند از 32 بند افتیه فهم که پذیرفتیم و چرا تشدید ادامه شد، ادامه پیدا کرد در تحریم ها. بذار من میخوام بگم باید نگاه رو عوض کرد، روی کرد و متناسب شد منظومه معرفتی که اساسا پشت سر این ساختار باید قرار داشته باشه، اون رو ما باید بهش احتجاج بکنیم، به اون باید متکی بشیم و بعد شیوه های ابتکاری داریم. دنیا اصلا مبتنیست بر تحول، در تغییر، در ابتکار، اما قرار بشه شما همون روش با همون شرکای بازرگانی سابق و همون سبک سیاق گذشته بخوای انجام بده و بعد هم نتیجه میشه که دیپلماسی میشه قربانی میدان، جدایی دیپلماسی از میدان. ببین اینا واژه هایی است که واقعا باید روش یک بازنگری و یک نقد جدی میشد و بشه و ما از دل این بتونیم اون مدیریت بایسته رو بیرون بیاره و دولت چهاردهم در این حوزه مسئولیت داره. دیگه نمیتونه بگه من تحریم بودم، شما با تحریم اومدی داری دولت براش رقابت میکنیم و میخواد دولت رو دست بگیری. با همین شرایط باید اقتصاد کشور متحول بشه. نمیتونی کاندید نشو. میخوام بگم با همین سرعت انقلاب اسلامی ویژگی خاص خودش داره، نمیتونی قبول نداری برو دنبالش کار دو دیگه که دیگه بیاد این کار انجام بده. نمیشه که هم بخوای باشی هم بخوای تحریم ها حس بشه. اینطوری تحریم یک ابزاری دست امریکا، منم جای امریکا بودم تحریم میکردم. ظالمان نداری تحریم داری منازل قضیه چه اتفاقی داره میفته؟ دنیا قسم هم صادر میکنن، رژیم صهیونیستی داره کارشو انجام میده. میخوام بگم این یک
دکتر زهروند بعد از مثال غزه صدای شما کلا نامفهوم شد.
خب
یکم اگه جا به جاشین فکر کنم کیفیت صدا بهتر
نه من ثابت نشستم
پس تلفن تون اصلا داره جا به
جاشین. نه الان اومدم که شما فرمودید.
بله متشکرم.
عرض من این هستش که ایران موقعیت بسیار ممتاز ژئوستراتژیکی داره، ژئوپلیتیکی داره و بایستی در واقع دیپلماسی در واقع خودش رو هماهنگ بکنه با جهتگیری‌های کلی نظام سیاسی. یعنی قرار نیست که نظام خودش رو هماهنگ کنه با ظرفیت‌های نیم بند مثلا دستگاه سیاست خارجی. اینجور نیست. دستگاه سیاست خارجی باید متحول بشه. نوع نگاه باید متحول بشه. مدیریت هم اگه ناتوان است باید بره کنار بذاره مدیریت قوی‌تر بسره کنه. یعنی اقتصاد رو بفهمه، تجارت رو بفهمه، روابط بین الملل حقایق تلخ و شیرینش رو بفهمه و موقعیت خودمون رو هم قشنگ تشخیص بده و مستظهر باشه و مسلح باشه به منظومه معرفتی که موجب در واقع وقوع انقلاب شد و انقلاب 45 سال هست که حفظ شده و به حمدالله نقاط بسیار برجسته و روشن رو ما تونستیم به دست بیاریم. ما ملت سلحشوری هستیم، تاریخ عظیمی داریم، ژئوپلیتیک منطقه رو در واقع ما این که داریم حفظ میکنیم و از اون بالاتر مؤلفه‌های ژئوپلیتیکی مربوط به حوزه تمدنی ماست. ایران داریم ما داریم راجعش بحث میکنیم، سودان نیست و بنابراین کشوری با این عظمت خیلی بده که الان مثلا مسئلهش کنجاله و نمیدونم گوشت مرغ و اینطور مسائل باشه. ما بحثمون خیلی ترازمون باید بالاتر از این حرفا میبود و باشه. اینجا ضعف مدیریت و این مدیریت که حل بشه من اطمینان دارم که هیچ مسئله ای ما نخواهیم داشت، نه در حوزه مسئله پولی، نه در مسئله در واقع تأمین هزینه های جاری کشور. شما الان بحث سوخت رو نگاه کنید، همینجور دارین نابود میکنین بعض خودروست، این بعض ترافیک، این بعض اتومبیل. اصلا این شکلی نیست. 120 میلیون لیتر داری بنزین میسوزونی که هر جای دنیا باشه این بیشتر از با همین تعداد ماشین، اگه ماشین درست باشه بیشتر از 60 میلیون لیتر نمیخواد.
آیا دکتر شما بهتر میدونید که این عرصه ها حتی حوزه بین الملل عرصه هزینه فایده است؟ یعنی دولت ها بر اساس فواید خودشون و موقعیتشون، ما حتی بالا شنوندگان ما، یکی از شنوندگان 914-0394 الان برای ما پیام دادن که به یکی از اعضای شانگهای، حالا ما که داریم عضو میشیم، مثلا موازی رو علیه کشور ما در مجامع اتخاذ کردن. خب این یه نکته است که چابکی و دقت نظر میخواد. در سمت دیگر شما دارید پاری از اشکالات رو برمیگردونید به مسائل داخلی که ما در اینجا اشکالات مهمی رو داریم که این اشکالات رو سوار میکنیم یا برای فرار از اون میگذاریم گردن تحریم. خب من با بسیاری از موارد شما موافقم، ولی این هزینه فایده واقعا امروز که مزیت‌های متعدد شد داشته، هزینه‌هاش هم کاملا احساس شده که بتونه مهار بشه و پیشنهاد به ویژه برای دولت 14 رو خیلی کوتاه در یکی دو دقیقه بفرمایید.
من یکی دو دقیقه عرض میکنم. به همین نکته که من 40 سال در سیاست خارجی دارم فعالم، همه حوزه‌ها رو کار کردم و خدا رو شکر دولت سلیم ملت و به برکت خون شهدا و انقلاب یک منظومه در واقع کامل از تجربه رو دارم تو این حوزه. همون کشوری که عنوان میکنن، هر کشور دنبال منافع ملی خودشه. ما اگه درست بازی میکردیم و بکنیم، اینطور نبود که هر دفعه مثلا امارات بخواد اون مزخرفات رو مطرح کنه و بعدم تو بیانیه میاره، اونم داره منفعت خودشو داره با اون بر میدوزه. ما چه کار کردیم که اون طرف رو با منافعشو در اینجا درگیر کنیم تو همون هزینه پایده که شما میفرمایید، که نیاد یک باره یک فایده بزرگتر رو به خاطر کار مثلا با امارات بذاره زیر پا. اینم روشنه، اونم تایوان گرفتاره. یعنی اگه ما درست کار بکنیم، دست اونم زیر ساتور ماست. ما درست باید ببینیم. یا همین الان بحث از این میکنن که در همکاری های راهبردی ویسا مثلا زدن زیر میز. اینطور نیست. به عنوان همین دیروز آقای پوتین دستور داد که مسئله تعرفه روابط با روابط اقتصادی با اوراسیا و ایران رو هم توی اوراسیا در واقع لحاظ کرده. یه همچین موقعیت به این قشنگی رو ما داریم. ولی گر که مهمان کاهرت، تقصیر صاحب خانه چیست؟ استفاده اگر بشه، ما دیگه هیچ جای اینجور بهانه‌ای نیست. مثلا فلکسیبیلیتی و اون قدرت تحرک و مدیریت رو من روش حرف دارم. من بیرون ببینید مثل یک داروینیسم اجتماعیه. شما غفلت بکنید گرگای همدیگر رو پاره کردن. من که نمیتونم در اینجا بگم همه در واقع خوب باشن تا من بتوانم کار کنم. تو این عرصه منازعه آمیز ما باید منافع ملیمون رو حساب بکنیم و بیاریم در سفره ملت اینو نشون بدیم. با کلمات با واژه نمیشه حلش کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم که به پرسش من پاسخ گفتید. همچنین پرسیدش که این شنونده گرامی برای ما همینک به 3637 فرستاده بود. باهاتون خدافظی میکنم. ضمن اینکه سلام و شب بخیر میگم به آقای دکتر عزت‌خان از نمایندگان محترم مجلس و از کارشناسان و مطلعین حوزه بین‌الملل. سلام و وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر، فکر می‌کنید برنامه دولت آینده برای دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌الملل باید چگونه باشه؟
عرض می‌کنم صدا شما ضعیفه. یه بار دیگه بفرمایید.
الان صدا میرسه؟
بله.
عرض کردم که به نظرتون برنامه‌های دولت آینده برای دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور باید چگونه باشه؟ امتداد همین مسیر یا می‌بایستی که توجه به ارتقا یا منظوماتی داشته باشه که بتونه اون رو قدرت بیشتری بده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز یه فرصت بسیار بزرگی پیش رومون داریم در حوزه تجارت خارجی و روابط بین المللی اقتصادیمون، که البته این فرصت اغلب زمین مانده بوده، تا امروز استفاده ازش خیلی نکردیم، به ویژه در کشورهایی که با اونها رابطه دوستی داریم، رابطه همکاری داریم. حتما و حتما دولت آینده یکی از 3-4 اولویت اصلیش در اصل اقتصادی باید حوزه دیپلماسی اقتصادی باشه. ما یه در واقع معماری مجددی باید بکنیم روابط اقتصادیمونو با کشورهای مختلف، از حاشیه به متن بیاریم این روابط اقتصادی رو در تعاملات بین المللیمون. وزارت خارجه با همه زحمتایی که کشیده اغلب تک ساحتی در حوزه در واقع سیاست خارجه هم حرکت کرده، وزارت خارجه کمتر در حوزه دیپلماسی اقتصادی. البته خب فقط نمیشه گردن وزارت خارجه انداخت، دستگاه‌های متعدد دیگه، وزارتخونه‌های اقتصادی، دستگاه‌های حاکمیتی، اینها همه در واقع باید در این حوزه یه تلاش مجدد و مضاعفی بکنن. ما با کشورهای همسایه، با کشورهای حوزه مقاومت، با کشورهای مصرف کننده ای که به لحاظ توانمندی تولید از ما عقب‌ترن، به محصولات ما نیازمندن، کشورهایی که مثل روسیه، یک کشور شریک تجاری بزرگ که امروز بعد از بحث جنگ اوکراین خودش اومده سراغ ما و دست نیاز دراز کرده و کمک میخواد در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و کشاورزی و فناوری که شما حتی من دیدم در این سفرهای خارجی که میگن شما تجربه خوبی در این سالهای سال تحریم کسب کردید و اون توانمندسازی صنایع داخلیتون بوده، این رو به ما منتقل بکنید، این شیوه رو، این تجربه رو. از این جهت در حال امروز واقعا فرصت ها بزرگ پیش روی ما، اما کارهای نکرده بسیار زیادی هم داریم. حتما دولت آینده باید در این موضوع عمل کنه. البته شهید رئیسی حرکت خوبی رو شروع کرده بودن، تحرک بخشی به عرصه تعاملات اقتصادی با جهان و کشورهای مختلف، نمونهش همین عضویت در شانگهای در بریکس این هاست و افزایش حجم صادرات که به صورت چشمگیر با کشورهای همسایه صادرات ما افزایش پیدا کرد. اما باید یک معماری اساسی من عرض می کنم، یعنی ساختار دیپلماسی اقتصادی رو دوباره طراحی بکنیم. این به معنای ایجاد سازمان جدید نیست، بلکه آرایش سازمان‌های مختلف در این عرصه رو بهبود بدیم، سازماندهی کنیم. گاهی در برخی از کشورها می‌بینیم که از 2-3 دستگاه مختلف حضور داریم در اونجا، اما اینها همبستنی تک پارچه نیست، گاهی هم دیگر رو خونسا می‌کنه. اینها یک پارچه بشه. و خدمت شما عرضم که نکته باز مهمتر این است که در این تعاملات خارجی اقتصادی دولت متصدی نباشد حاکمیت، بلکه بخش خصوصی داخلی رو در تشکل‌های بخش خصوصی رو انجمن‌های صنعتی اتحادیه‌های تولیدی و امثال اینها رو جلو بندازیم، اینها بتونن با همتاهای خودشون در این کشورها تعاملاتشون رو شکل بدن. این حتما کار رو سریع‌تر انجام میده، سطح تعاملات از سطح دیپلماتیک خارج بشه و واقعا وارد عرصه عملیاتی بشه. خود کشورها هم این در واقع درخواست رو از ما دارن، میگن که شما کمتر بخش خصوصی رو وارد میدان میکنید، انتظارشون این است که تشکل‌های تولیدی و صنعتی ما اینها در واقع پیشتاز عرصه بین المللی باشن در عرصه اقتصاد. حتما خواهیم توانست انشاءالله این فرصت بزرگ رو تبدیل به عملیات واقعی برای رشد کشور بکنیم، رشد اقتصادی. امروز در واقع صادرات و عرصه تجارت بین الملل می شود گفت لوکوموتیو اقتصاد کشوره و اتفاقا در شرایطی که حالا از طرفی در فروش نفت و مواد خام مشکلاتی هست، می توانیم شیفت کنیم، به اصطلاح منتقل کنیم حرکت خودمون رو به سمت صادرات و تجارت خارجی. بحث ترانزیت و در واقع کوریدورهای حمل و نقل اقتصادی هم اینجا باز اهمیت مضاعف پیدا میکنه در این قصه، چون به هر حال کشور ما در چهارراه تجاری دنیا قرار گرفته، باید همزمان با دیپلماسی اقتصادی موضوع توسعه شتابان عرصه ترانزیت رو هم مد نظر قرار بدیم. و بحث بعدی هم نهادهای مکمل این حوزه از جمله تعاملات بانکی، پیمانهای دو جانبه پولی، نمیدونم بحث بیمه، بحث کشتیرانی و امثال اینها هم باید مد نظر قرار بگیره، که البته عرض میکنم در دولت آیلیتی تحرک خوبی به این وضعیت داشته، یک حرکت خوبی شروع شده و امیدوارم این در دولت آینده این موضوع به صورت مضاعف دنبال بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر عزت‌خواه از توضیحاتتون. شب خوب براتون آرزو می‌کنم. پیش از این مصدی نمی‌شم، با شما خدافظی می‌کنم.
سلامت باشید. ممنونم شما.
پیش شنوندگانمون با اشاره به اینکه سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیارتون هست و پرسش محوری برنامه امشب فصل 14 تا رسیدن به انتخابات 8 تیر ماه برنامه دولت آینده برای دیپلماسی اقتصادی روابط بین الملل کشور هست، با آقای دکتر پاکائین از چهره‌های دیپلماتیک و در این حال مطلع در حوزه روابط بین الملل صحبت میکنم. سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده و خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان گرامی سلام عرض
میکنم. متشکرم. آقای دکتر چه پاسخی به پرسش برنامه امشب ما داریم؟
ببینید، برنامه هفتم توسعه بحث سیاست خارجی اقتصاد محور رو مطرح کرده، که خب این برنامه از سوی رهبر معظم انقلاب هم ابلاغ شده و در دستور کار دولت قرار گرفته. ما باید تلاش بکنیم که اولویت اصلی سیاست خارجی مبتنی بر اقتصاد و و همکاری های اقتصادی با کشورهای جهان، بستر‌سازی برای همکاری های تجاری با محوریت بخش خصوصی باشه و در واقع در وهله اول که اراده سیاسی به دنبال روابط خوب بین ایران و کشورهای جهان به خصوص همسایگان برقرار شد، محور اصلی کار باید همکاری های اقتصادی باشه. این نکته اول. مطلب دوم، به نظرم ما نیاز به یک تقسیم کار ملی داریم در حوزه اقتصاد به خصوص اقتصاد خارجی. خب الان همه تصورات این هست که وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی باید همه کارهای مرتبط با اقتصاد در خارج از کشور رو دنبال بکنن، در حالی که وزارت خارجه و دولت بسترساز هستند بیشتر و نهادهای اقتصادی دیگر هم در سطح دولتی هم بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی هم باید به صحنه بیان و از این بستری که فراهم میشه برای کارهای اونها استفاده بکنن. و این تقسیم کار ملی به نظر من خیلی مهمه که هر نهاد اقتصادی چه دولتی چه غیر دولتی وظایف خودشون رو مشخص بکنن یا وظایفشون مشخص بشه و تحت مدیریت وزارت امور خارجه و دیپلماسی اقتصادی و شورای هماهنگی خارجی که وجود داره با ریاست معاون وزیر امور خارجه هماهنگی ایجاد بشه و کارها در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصاد، انرژی، گردشگری، کشاورزی اینها جلو بره. بحث سومی که به نظر من میتونه مفید باشه و در مسیر اجرای اصل 44 و در واقع مردمی سازی اقتصاد هست، استفاده از ایرانیان خارج از کشور هست، که خب بسیاری از این ایرانیان خارج از کشور علاقمند به ایران هستن، سرمایه خوبی هم دارن، اینها باید جذب بشن بیان ایران و در واقع در مسیر مردمی شدن اقتصاد فعالیت بکنن. وزارت امور خارجه میتونه با ارتباط با این عزیزان طریق سفارتخانه ها و برنامه ریزی دقیق اعتماد به ایرانیان خارج از کشور تلاش بکنه که محیطی رو فراهم بیاره که در این محیط و در این فضا ایرانیان به ایران سفر بکنن، سرمایه خودشون رو بیارن و کمک بکنن به رونق تولید از مسیر سرمایه گذاری در ایران.
یک صحبتی رو داشتیم با دوستان میکردیم امشب که خب حالا آقای زهروند اشاره‌ای داشتن راجع به تحریم‌ها که صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که بخش عمده‌ای از اون چه که درباره تحریم‌ها صحبت میشه برمیگرده به مشکلاتی که ما در داخل داریم. من کمی همواره تلاش کردم که در گفتگوهای اینچنینی از یک فراز دیگری به موضوع نگاه بکنم. بالاخره ما یک فضای یا یک نمای روشنی رو باید از کشور که ناشی از هماهنگی، دقت، ظرافت، زیبایی، هنر و توانمندی باشه ارائه بدیم. خب این یک کار پیچیده است و نیازمند مشارکت ملی همگانی است. اصلا شما نمیتونید به یک نقاش بگید که یک صورت اخمو رو برای من شاد بکش، این نشدنی است. ولی در این حال این یک نما به ما میده، یه نمای دیگر این استش که ما آنچه که در دنیای بیرون میبینیم بتونیم بر اساس واقعیت اقدامات به هنگام قدرتمندی رو انجام بدیم. چقدر شما با این گزاره موافقید که ما نیازمند دقت نظری در انتخاب روش‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی هستیم در داخل که بتوانه روابط اقتصادی و بین‌المللی کشور رو پشتیبانی کنه و از ما یک چهره واقعا با نمایه کاملا آگاهانه و حرفه‌ای در مسیر توسعه و پیشرفت کشور رو به بیرون از ایران نشون بده؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیز جناب آقای زهروند.
آقای دکتر الان همراهمون نیستن ولی در بحث امشب که صحبت می‌کردیم بحث تحریم‌ها رو مطرح کردن. بله،
خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید من در این حالی که اعتقاد دارم به اینکه جمهوری اسلامی ایران نباید میز مذاکره رو ترک بکنه و تلاش‌های خودش رو برای لغو تحریم‌ها از مسیر مذاکره و گفتگو با چاره به اضافه یک دنبال بخوره، در این حال این اعتقاد رو هم دارم که اراده سیاسی در کشورهای چاره به اضافه یک و به خصوص آمریکا که خارج شد از برجام برای بازگشت به برجام و انجام تعهداتشون وجود نداره و علی‌رغم اینکه گاهی مطرح میکنن که متمایل به میز مذاکره هستن، ولی واقعا این بحث برجام رو به نظر میرسه از دستور کار خارج کردن یا دنبال امتیازاتی هستن که به لغو تحریم ها نینجامن. لذا من به نظرم میرسه که ما باید واقعا تلاش بکنیم با توجه به منابع داخلی و نگاه به خارج در میان دوستان بسیار زیادی که ما پیدا کردیم و انشالله پیدا خواهیم کرد، تلاش بکنیم که از این مسیر و بدون واقعا معطل کردن کشور برای نتیجه بخش شدن مذاکرات، ما باید بیایم از یک در داخل با رونق تولید که روش‌های خاص خودشو داره، من واردش نمیشم، و در خارج هم با جذب سرمایه گذاری و با فروش نفت و میانات و کالاهای دیگه و یافتن روش‌هایی برای استفاده از درآمد این اقلام، حالا در مسیرهایی که حالا وجود دارد داخل در خارج استفاده بکنیم، رونق تجاری صادرات غیر نفتی که خوشبختانه افزایش هم پیدا کرده و نشون دهنده این هست که ما میتونیم بیش از این هم صادرات رو افزایش بدیم. بحث گردشگری که بسیار در ایران میتونه درآمدزا باشه، این اقدامی که انجام شد که ما به حدود 60 کشور رو لغو روادید کردیم و اجازه دادیم به طور یک جانبه اونها به ایران بیاد، اینها تاثیر داره و موارد متعددی مثل کشت فرامرزی و دیگر. به نظر من ما باید روی اینها تمرکز بکنیم و دیپلماسی اقتصادی در این مسیر حرکت بکنه با اتخاذ روش‌های جدید و ما از این مسیر جلو بریم، نوعی عمل بکنیم که دیگه وجود تحریم‌ها خیلی تأثیری بر اقتصاد ما نداشته باشه.
یکی از الزاماتی که شاید اینجا میتونه اهمیت داشته باشه این است که انتخاب‌های درست با پشتوانه مردمی میتونه دیپلماسی بین‌المللی کشور رو هم قدرت ببخشه. چقدر فکر میکنید که نقش تک تک آرا و حجم انبوه اون در وفاق روی حتی یک نفر، ما الان 6 نامزد داریم، میتونه دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌المللی قدرتمندی رو برای کشور تضمین کنه در 4 سال آینده؟ چون میدونیم که این در سطح دنیا پر اهمیته. همین یک دو روز گذشته که انتخابات پارلمان اروپا داشت برگزار میشد، حالا وزن آرا کاملا نشون میده که نگاه های سیاسی چگونه است، با اینکه درجاتی حالا بخشی مثلا پیروز هم نشدن، اما در این حال نشون میده که چقدر نگاه های ملی میتونه در روش ها و آینده نگری و پیش بینی ها اثر بذاره. چقدر این رو حالا امروز برای ایران در آستانه این همه تحولات و کارهایی که در دنیایی که داره قطبهاش تغییر میکنه، جابجایی قدرت در جهان رو داریم، هند و روسیه و چین بازیگران بزرگ شدن، برزیل از اون طرف و همین تغییرات هم شاهد هستیم، حالا ما هم بعد از این همه مقاومت ملی در این جایگاه قرار گرفتیم، این موضوع رو شما چطور میبینید؟
ببینید، برگزاری انتخابات در هر کشوری نشان دهنده اراده مردم هست برای اینکه سرنوشت آینده کشورشون رو تعیین بکنه و در اکثر کشورها به خصوص در ایران به هر میزان که مشارکت مردم افزایش پیدا بکنه، این نشان دهنده ثبات و در واقع استحکام نظام هست و این مشوقی خواهد بود برای اینکه کشورهای جهان که خب به دنبال ارزیابی وضعیت داخلی ایران هستند، اینها تشویق و ترغیب بشن به حضور اقتصادی در ایران، ها حالا یا به صورت سرمایه‌گذاری یا هر گونه همکاری دیگر. لذا این مسئله خیلی مهم هست و نشان دادن مقبولیت و مشروعیت نظام از طریق آرای مردم و آرای حد اکثری، اینها بسیار کمک میکنه به جذب کشورهای دیگه برای همکاری اقتصادی. در این حال این وضعیت و مشارکت حداکثری قدرت چانه‌زنی ایران رو در مذاکرات با کشورهای مختلف چه در حوزه دو جانبه و چه چند جانبه و بین المللی برای اینکه تأمین بکنه منافع جمهوری اسلامی ایران و منافع ملت رو تقویت میکنه، یعنی قدرت چانه‌زنی دیپلماتیک ما افزایش پیدا میکنه، به خصوص در مقطع فعلی که خب مخالفان ایران رسانه های معاند کشورهای غربی سعی میکنن که در واقع با پخش شایعه و جریان سازی سعی بکنن مردم در انتخابات شرکت نکنن و بعد اینجور تبلیغ بکنن که نظام پشتوانه مردمی نداره. لذا در این مقطع حضور مردمی همون گونه که ما در برنامه و برنامه تشییع و تدفین شهدای خدمت و آجدل و رئیسی دیدیم، به این شکل انشاءالله اگر ادامه پیدا بکنه و متولد بشه در انتخابات 8 تیر، انشاءالله ما شاهد آینده روشن برای نظام اسلامی با حمایت مردمی خواهیم بود
انشاءالله. به هر حال آنچه اشاره کردید نکته ظریفی هم درش هست و اونم اینه که همه ای ما متعلق به این آب و خاکیم و نیازمند احساس تعلق خاطر جمعی به این سرزمین و سرنوشتش، امروز و فرداش، و خب به تبع هر قد بتوانیم هر کس به ویژه سیاستمداران، مسئولین، متولیان، برنامه‌ریزان، هر کسی که در هر جا نقشی و سمتی داره که به نوعی در چارچوب‌های مختلف می‌گنجه و اعمال حاکمیت میکنه بتونه این رو تقویت بکنه که این تعلق خاطر همواره بدرخشه و تنومند و توفنده بتونه پشتیبانی کنه سیاست های مختلف از جمله سیاست های روابط بین الملل دیپلماسی اقتصادی کشور رو. آقای دکتر بی نهایت از شما متشکرم.
خواهش میکنم.
به شما زحمت دادیم. شب خوب براتون آرزو میکنم. متشکرم. ممنونم. با تو خدافظی میکنم. آقای دکتر پاکایین بودن، شنوندگان عزیز، از دیپلمات های سابق کشور و از متخصصین روابط بین الملل. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگانی که امشب به ما پیام دادید. از جمله دیدگاه شما رو به اتفاق تکنولوژی برنامه حتما نگاه میکنیم. 901-296 به دست ما رسید. 912-3449 901-296 باز هم پیام دادن دیدن. 915-2053 و 914-0394. خانم آقایان مراقب سلامتی خودتون باشید. شب بخیر.
جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها، از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
سلام علیکم موسا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.